أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این معنا رو داشتیم که در اینجا زوجه، حالا سبا اون این که گفتیم یمین و نذر در زوجه منعقد می شود با اذن زوج، یا زوج حق انحلال این نذر یا یمین رو داره، بحثایی که کردیم، این زوجه ای که در اینجا می گیم آیا زوجه دائمیه است یا اطلاق بر زوجه منقطعه هم میشه؟ در کلمات آمدن به فرمایش مرحوم آقای خویی بعضی جزم پیدا کردن، یعنی خیلی قاطع گفتن در اینجا مراد زوجه دائمیه است. دو تا دلیل هم ذکر کردن در کلماتشون. یک دلیل این است که اصلا عنوان زوجه انصراف دارد به زوجه دائمه، که انصراف خب واضحه که وجهش این است که ظهوری که زوجه دارد، این ظهور در دائمه و در منقطعه متفاوته، یعنی ظهور در دائمه پررنگ، ظهور در منقطعه کمرنگ، ولذا وقتی لفظ گفته میشه لا محاله کشنده میشود در ذهن مخاطب به اون ظهور پررنگ تر، همین معنایی که میگیم تشکیک در صدق که وجه انصراف میشه در اینجا. اینجا تشکیک در صدق هست و لفظ زوجه، کلمه زوجه انصراف دارد در ادله، ارزم به حضورتون که به زوجه دائمه. این یه بچیست که این اعلام بر اساس او جزمن آمدن گفتن مراد از زوجه، زوجه دائمی است. دلیل دومی که در کلمات این آقایون هست این است که اطلاق زوجه بر منقطعه و زوجه غیر دائمیه این علا سبیل مجاز هست، اصلا حقیقی نیست. زوجه زوجه حقیقی است. تا ارزم بزرگ در کلام انسان برخورد بکنه، زوجه همون معنای حقیقی تبادر به ذهن پیدا میکنه. هیچ وقت کی زوجه فلانی هست نمیان بگن در اینجا این متعه او هست. این هم دلیل دومیست که آمدن و عنوان فرمودن که در اینجا استعمال شده، استعمالم در زوجه منقطعه علا سبیل المجاز هست. چرا؟ برای اینکه آمدن باز اون آیون در کلماتشون هست که زوجه منقطعه مستأجر است، یعنی در واقع در مقابل اجرتی محرمیتی حاصل می شود. این غیر زوجه دائمیه است با اون حقوق و با اون احکام خاص و بساط و اینها. و این عنوان مستأجر هم که در کلمات آیون هست، در بعضی از روایات هم این معنا هست، این مستأجره. خب مرحوم آقای خویی خیلی محکم می‌فرمایند که دعویین باطل، هر دو دعوا باطله. چرا؟ برای اینکه ایشان می‌فرمایند زوجیت یک حقیقت واحد است. این حقیقت عبارت است از اون علقه مخصوصی که، اون ربط مخصوصی که بین رجل و مرأه برقرار میشه، این ارتباط خاص. منتها یک فردی داره دائمی، یک فردی داره موقت. تعبیر به استیجار هم که شده در حالا بعضی از روایات من باب المسامحه ایشون تعبیر میکنن، ولذا ایشون میفرماین اگر ما در باب متعه فقط علا مجرد الاستعجار ما تکیه بکنیم من دون ثبوت اون علقه زوجیت، این زنا خواهد بود. خب بعد ایشان می‌فرمایند که جمیع احکام زوجه که مترتب می‌شود بر دائمه، بر منقطعه هم این احکام رو ما داریم. بله بعضی از احکام نیست، مثل ارث، مثل مقدار عده و بعضی از فروع فرقهای جزئی به اصطلاح که در اینجا هست، اما در بعضی از احکام اگر افتراق داشتن یا بعضی از احکام زوجیت دائمه اگر در زوجه موقت نبود، این معنا نداره که این احکام اختصاص پیدا بکند به زوجه دائمیه. زوجه منقطعه هم زوجتون حقیقتن، بنابراین انصراف در اینجا وجه نداره. یعنی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این معنا رو دلیل میگیرن که در اینجا در ظهور لفظ زوجه این تشکیک در صدق وجود نداره، بلکه ظهور در هر دو مساوی هست. این نظر مبارک ایشون هست. کما اینکه در اینجا از باب مجاز هم معنا نداره. نه، چرا از باب مجاز باشه؟ چون همون علقه زوجیتی که موجب محرمیت می شود، این در زوجه ارزم بزرگتون که موقت هم هست در اینجا، بنابراین اشکالی و گیری در اینجا از نظر ما وجود نداره که زوجیت یک معناست دائمه و موقت نداره. هر جا در روایات زوجه گفتن از نظر فقهی، این شامل هر دو میشه. این بیان مرحوم آقای خویی است. البته خب ما اینجا ملاحظاتی داریم که بعد عرض میکنیم. بعد مرحوم آقای خویی وارد میشن در این بیان مرحوم صاحب عروه که آیا ولد ولد ولدون، یعنی در اینجا ما میگیم در مورد یمین لا یمینه للولد مع الوالد. خب اینجا ولد ولد هم مع الوالد که جدش بشه، آیا این نوه، این حفید به اصطلاح حفید در اینجا، این هم یمینش احتیاج به اذن جد داره یا جد حق داره برای به اصطلاح حل این یمین؟ یعنی اون احکامی که در پدر و والد گفتیم نسبت به جد هم جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اینجا بعضی آمدن، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند بعضی آمدن گفتن که نخیر این شامل میشه، چون ولد ولد هم ولدون حقیقتن، حفید هم ولد ولد هست. بعضی آمدن گفتن نخیر در اینجا ولد صدق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اینجا ادلهی که مقتضی صحت بدون اذن هست، این ادله عموم داره که وجوب وفا به یمین، وجوب وفا به نذر، خرج منه خصوص ولد، اما ولد ولد این اثباتش در اخراج این نیاز به دلیل داره، همچین دلیلی ما نداریم. ولذا در اینجا این رو محل شبهه قرار دادن، محل شک، شک در تخصیص، شک در تخصیص زائد و اصالت العموم، آمدن گفتن در اینجا محکمه. ایشون می فرمایم که حق در مقام هو تفصیل. تفصیلی که ایشون می فرماید، ایشون می فرمایند که ما در باب خود ولد یمین، در مورد یمین ولد، چون در باب نذر محل اختلاف بود دیگه، اونجا اشکال داشتیم، در خود یمین ولد بحثی که ما داشتیم که گفتیم لا یمین للولد مع الوالد، آیا از باب این است که لا یمینی که این منافات با حقوق پدر داشته باشه؟ اگر این مراد باشه که اینجا یمین بدون اذن والد منعقد میشه، اما اگر منافات با حقوق پدر داشت، للوالد حق و حلهی، که اینجا میتواند این یمین رو به هم بزنه، اگر این رو ما میخوایم بگیم، ایشون میفرمایند که لا یبعد که در اینجا بگیم شمول هست. چرا؟ برای اینکه در اینجا همون جور که حقوق پدر واجب هست بر پسر، جد هم حقوقی داره، ولایت داره جد بر این حفید به اصطلاح، بنابراین این حقوقی که پدر داره جد هم داره. اینجا مسئله اخلاقی هست، رعایت پدره، رعایت جد هم هست. بنابراین این حرفو اگر بزنیم، لا یبعد که در اینجا بیایم بگیم ولد الولده ولدون، که این مبنا مبنای مرحوم صاحب عروه بود دیگه، ولذا از نظر مبنای صاحب عروه اینو میشه گفت، ولو صاحب عروه خودش اختیار فتوا نکرده. اینجا میفرمایند و چان ترجیحی نداده یک طرف رو بر طرف دیگر، اما روی مبنای ایشون این معنا قابل تصویره. اما اگر ما آمدیم گفتیم در اینجا لا یمین للولد مع الوالد از باب رعایت حقوق نیست، بلکه حکم تعبدی است که مع وجود الوالد، اصلا یمین منعقد نمی شود بدون اذنش، یمین منعقد نمی شه. اینجا دیگه مسئله رعایت و حقوق پدر مطرح نیست که بگیم جد هم حقوقی داره و رعایت میخواد. این حکم تعبدیه. وقتی حکم تعبدی شد، ایشون میفرمایند که این ولد اعمه از ولد به حفید، این درسته، اما ولد اونیست که از انسان متولد میشه، اما حفید متولد از جد نیست، متولد از پدره، از والده، نه از جد. والد لا یستقو علی الجد، والد به معنای پدر هست، بلکه والد صدق میکنه در جایی که ولد بدون واسطه ملحق به او باشد. بله، اگر اب بود، اب اعم از والد هست، اب شامل جد هم میشه، ولذا در کلام الهی در آیات الهی آبا اکم داریم، آبا شامل اجداد هم میشه، همه پدران میشه، در آیات به اصطلاح در اینجا داریم. بنابراین عنوان اینجا در والد با عنوان اب فرق میکنه، در ولد فرق نمیکنه. ولد برای پدر هست، برای جدم هست، حفیدم ولدون، اما والد در اینجا چیزی که لفظی که در روایت به کار برده شده عنوان والد هست. والد بر پدر بدون واسطه صدق میکنه، اگر اب بود بر جد هم صدق میکرد. بنابراین در اینجا این که ما بیان بگیم ولد الولده ولدون، این مشکلان، این مشکل موجوده در نص والد شموله للجد، اینجا محل و اشکاله. و ما هم این مبنای دوم اختیار کردیم خلافا لصاحب قربه، یعنی گفتیم این که لا یمین للولد مع والده از باب رعایت حقوق نیست، بلکه یه حکم تعبدی است، یعنی لا ینعقد الیمین الا مع اذنه. این معنایی است که ایشون در اینجا میفرمایند. بعد ایشان عنوان میفرمایند که خب فرمایش مرحوم صاحب عربه، که بعد اینجا میفرمایند عمه‌ای که مزوجه هست، خب این هم زوج داره هم مالک داره، این دوتا هست، استیزان از هر دو داشته باشه یا از یکی استیزان کفایت میکنه. ایشون بفرمد خب این مجمع عنوانه این هست، یعنی دوتا عنوان داره، دوتا سبب داره، وقتی دوتا سبب داشت حکم هر سببی شاملش میشه، بنابراین اینجا هم حکم نسبت به اذن زوج هست هم نسبت به اذن مالک هست. و اگر از یکی اذن داشته باشه از یکی اذن نداشته باشه، اینجا لاین عقد الیمین، این میتونیم این حرف رو بزنیم. کما این که نسبت به این فرمایش مرحوم صاحب عربه که حالا آمدیم این مولا اذن داد که این قسم بخوره یا نذر بکنه، اینجا ایشون میفرمایند که لازم نیست حالا که اذن داده به این عبد که حج رو نذر بکن یا قسم بخور بر حج، خرجش هم بده، خرج حج رو هم بده. اونی که لازم هست بر مولا این است که نفقه واجب رو به این عبد بده، بیشتر از این واجب نیست برش، اما این که خرج حجش هم بده، نه این واجب نیست. دلیل نداریم که این مصارف هم از به اصطلاح وظائف مولا باشه، اینجا دلیل نداریم. بله، در این مسئله که حل علیه تخلیت و سبیلها لتحصیلها املا لتحصیل المعونه، آیا راه رو برای این عبد باز بکنه که این حالا شما که اجازه دادید که این قسم بخوره، اجازه دادید که نذر بکنه، حالا که نذر حج کرد یا قسم بر حج خورد، راهش رو باز بگذارید که بره معونه حج رو تحصیل کنه، کسب بکنه، کار بکنه، اجیر بشه، این رو به دست بیاره. اینجا ایشون می‌فرمایند که این مسئله است که مقتضای قاعده در اینجا چه هست. چون عبد خودش فرض ما اینه که لا یقدر و علی شیء، امر عبد به ید مولاست. مولا هم میتونه از هر تکسبی من بکنه، بگه من راضی نیستم، تو حق نداری، من راضی نیستم، بری کار بکنی، بری کسب بکنی برای دیگری، تحصیل پول بکنی، میتونه این کار رو بکنه. منتها در اینجا این که آیا واجبه در این خصوص این چون اذن داده در یمین، چون اذن داده در به اصطلاح این نظر راهش رو باز بگذاره برای این کار، واجب است بر مولا. عمد استدلالی که در اینجا آمدن و آقایون گفتن این معنا هست که اذن فی شیء اذن فی لوازمه. وقتی آدم اذن میده، اجازه میده کاری رو انجام بده شخص، خب این اذن شامل لوازم اون هم میشه. البته لوازم نظر مبارکه ایشون لوازم غیر منفکه است، لوازم غیر منفکه هم شامل میشه، یعنی اذن به او اذن به اینها هم هست. بعد ایشان میفرمایند که ما در دو مقام بیایم بحث بکنیم. یک مقام، حالا این قاعده کبرای کلیگرو که اذن فی شیء اذن فی لوازمهی، اینو ما تسلم کردیم چون این غیر قابل انکاره. این وقتی اذن در چیزی بود، در لازم بود، در ملزوم هم هست، در ملزومات غیر منفکه که ظهور ملزوم هم در لوازم غیر منفکه از ظهور لازم. تعبیری هم که ایشون میکنن این یه امر واضحیه، از اموری است، از قضایایی است که قیاسات و هامعها این در اینجا هست. حالا در اینجا بعد از تسلم این قاعده دو تا مطلب ما داریم. یکی این که آیا این قاعده در این ما نحن فی تطبیق میکنه، مورد ما منطبق علیه این قاعده هست یا منطبق علیه این قاعده نیست. ایشون میفرمایند که به نظر ما ظاهر این است که این قاعده در مقام تطبیق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا ما این لازم بودن رو قبول نداریم. یعنی اگر این قسم خورد، عرضم به حضورتون که یا نذر کرد، این که لازمش این است که ما اجازه بدیم بره کسب بکنه و معونه ی حج رو به دست بیاره، این لازم بودن رو ما قبول نداریم. چرا؟ خب شما ممکنه اشکال بکنید بگید این از باد هوا که نمیتونه مکه بره، به قول معروف مکه خرج داره، شما اجازه دادید این قسم بخوره، اجازه دادید این نذر بکنه. خب این حجی که نذر کرده متعلق نذرشه، متعلق یمینشه، چجوری به جا بیاره؟ ایشون میفرمایند که در اینجا مثل هر کسی که نذر میکنه، این منتظر میشینه، من نذر میکنم اگر این مریض من خوب شد یک زیارت مشهد برم. خب این همون ساعت و همون آن که نمیخواد بره، این صبر میکنه تا وقتی امکانات براش فراهم بشه، پول داشته باشه، امکان سفر داشته باشه، مریض نباشه، را بیفته بره اینجا عمل به نذرش بکنه. این آقای عبدی هم که نذر کرده یا قسم برای حج خورده، نذر کرده، اذنم بهش داد که این نذر رو بکن، قسم هم بخور، این میتونه منتظر بشینه که انشالله من آزاد که شدم این حج رو میرم. این هم هست، الان مانع دارم اما آزاد که شدم میرم. یا نه، منتظر بشینه کسی بذل بش بکنه برای حج. خب این مادامی که مثل هر کسی، عبد هم مثل هر کسی دیگه، مادامی که این امکانات برای این نذر فراهم نشده، این وجوب فعلی اتیان به منظور که نداره، این وجوب وفا زمانی میاد که این امکانات فراهم بشه. یکی از این امکانات بذله، یکی از این امکانات آزادیشه، اینها هم هست. با وجود امکان بذل، با وجود تصویر آزادی، دیگه لازم غیر منفک این تخلیه سبیل برای کار کردن نمیشه. وقتی نشد پس این ازنفشی ازنون فی لوازمه کبرا درسته، صغرا در ما نحن فی گیر داره، یعنی تطبیق در مقام نمی کنه. چون اونی که در کبرا ما میگیم در لوازم غیر منفکه است، اینجا این تکسب و تحصیل به اصطلاح معونه از راه تخلیه سبیل این لازم غیر منفک نیست، نه خیر لازم منفکه، چون راه‌های دیگری هم وجود داره. میتوانه صبر بکنه، هر وقت تمکن پیدا کرد با اون جهاد را بیفته بره. اگرم تمکن پیدا نکرد، نذر کرده، چون از داشته نذرش هم واقع شده، یمینش واقع شده، اما برای وجوب وفا امکان پیدا نکرده، خب از عهدش ساقطه. این مثل همه موارد، افرادی نذر میکنن نسبت به عملی، بعد تمکن از انجام این عمل پیدا نمیکنه، خب این چی؟ نذر ساقط میشه در اینجا. این مطلب اول. مطلب دوم این است که آیا در اینجا اگر اذن داد این مولا برای اینکه یمینی منعقد بشود از عبد اینجا، یا نظری منعقد بشه بعد از اینکه اذن داد، میتوانه عدول بکنه؟ ایشون میفرمایند که ظاهرش اینه که بله، میتوانه عدول بکنه، مثل کسی که حالا تنظیر میفرمایند اینجا، نه از باب قیاس، تنظیر میفرمایند که مثل کسی که میاد بذل میکنه، به کسی میگه تو مکه میخوای بری، من معونه حجت رو پرداخت میکنم، او هم آماده میشه برای رفتن. بعد اینجا اون مسئله ما قبلا داشتیم که آیا میتواند این بازل رجوع بکنه از بذل خودش، حتی اگر پولم داده باشه، بحث میکنن دیگه، حتی پولم داده باشه اما راه طی نشده، پولم داده باشه بعد بگه نه من گرفتار شدم و دیگه نمیتوانم این پولو پس بده، میتونه این باز رجوع؟ اینم جام همینجوره. ایشون میفرماین اونی که از ادله ما استفاده میکنیم اینجا نظر عبد با اذن مولا منعقد میشه، این انعقادش یه داستانه، وقتی که منعقد شد این وجوب وفا متوقف میماند تا شرایط انجام عمل و شرایط وفا فراهم بشه. اگر مولا از اذن خودش رجوع نکرد که این امکان باقی هست که هر وقت شرایط فراهم شد بره، اگر مولا از اذن خودش رجوع کرد اینجا شرایط فراهم نیست، چون فراهم بودن شرایط هم حدوثاً لازم هست هم بقاءً، اینجا بقاءً این شرایط فراهم نیست، بنابراین از عهدش ساقط میشه. بنابراین ایشون میفرمایند ما از ادله اینجور استفاده میکنیم. عرضم به حضورتون که اگر این برگشت، این ینتظر که تجدد اذن بشه، دوباره نذر بکنه و امکان امتثال فراهم بشه در اینجا. بعد ایشان نسبت به این نکته که اگر در اینجا این اذن داد و عبد هم این یمین رو منعقد کرد یا این نذر رو منعقد کرد، بعدن خود این عبد یا خود زوجه یا خود ولد میتوانن برن و از به اصطلاح پدر، زوج، مالک بخوان که این رو منحلش بکنه؟ اینجا ایشان میفرماین اقوا جوازه. چرا؟ چون جواز حل برای مولا، برای زوج، برای والد این دلیلش اطلاق داره. وقتی اطلاق داشته باشه، اینجا دلیلی در مقابل این اطلاق که ما نداریم، پس مانعی نداره در اینجا. این فرمایشی است که ایشان در اینجا دارن. این مسئله که بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا این بود. در این مسئله، چون مسئله طولانی هست، حواشی اعلام دارن، حواشی مفصلی اعلام دارن، از جمله از اول خود فرد که عنوان میشه، که مرحوم صاحب عربه عنوان میکنن ذهب جماعتون، در اینجا کسانی آمدن گفتن یشکره در انعقاد یمین من المملوک اذن مولا، در انعقاد از زوجه، در انعقاد از ولد، اذن زوج، اذن والد آمدن گفتن، جماعتی گفتن یشتر تو. یعنی چی؟ یشتر تو فی انعقاد یمین، یعنی اگر اذن نباشه یقین یمین منعقد نمیشه. کسانی آمدن گفتن، خود صاحب عروه چون این قول رو نمیخواد قائل بشه میفرماید اشترت جماعتون، کسانی آمدن گفتن. اینجا مرحوم آقای خویی یه حاشیه دارن میفرماین هذا القول هو صحیح، همینی که جماعت گفتن درسته، یعنی یمین در اینجا یتوقف بر اذن این هؤلاء ثلاثه. مرحوم آقای بروجردی هم در اینجا دارن و هو ظاهر و نص ایزن، این جماعت گفتن همینجوری نگفتن، ظاهر نص هم همینه که یمین یتوقف انعقادش علی اذن هؤلاء، این در اینجا آمدن گفتن. مرحوم امام رضوان الله علیه در اینجا عنوانی دارن میفرماین و هو الارجح، اینی که مشهور آمدن گفتن این ارجحه، و اون فرمایش خود صاحب عروه که احتمال در مقابل دادن و دعوی اجمال کردن که اجمال رو مفصل گفتیم، ایشون میفرمان اون غیر وجیهه. نه، اونی که ایشون هم بنابراین مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای بروجردی، ترجیحشون جانب قول مشهور هست که این قول ارزم به حضورتون که در اینجا هست. خب این مطلب این حواشی این آقایونه. بعد در فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که میفرماین خب جماعتی آمدن گفتن یتوقف انعقاد یمین بر اذن هؤلاء، اون وقت آیا اگر اذن مقدم ما نداشتیم اذن مؤخر کفایت میکنه؟ اذن مؤخر اجازه و امضا اسمشه، آیا اجازه و امضا کفایت میکنه؟ مشکلی که صاحب عروه مطرح میکنه میگه ما انه من الایقاعات، یمین از ایقاعات، این اذن بعد که اجازه باشه امضا باشه فضولیه، آیا فضولی در ایقاعات جاری میشه؟ و ادعاء اتفاق ما داریم، اجماع نمیفرمایند، ادعای اتفاق ما در اینجا داریم از بعضی از آقایان فقها که در ایقاعات فضولی جاری نیست. البته ایشان بعد خود صاحب عروه میفرمایند بله اینجا این حرف ممکنه گفته بشه که ما بیایم بگیم ولو این اتفاق هست، حالا این اتفاق رو بالا ببریم مثل اجماع بشه، این دلیل اگر بخواد بشه دلیل لفظی که نیست، دلیل لبیه. ما اگر شک کنیم در مورد باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقن رو جایی بگیریم که ایقاع بر مال غیر باشه نه بر مال خودش. اینجا یمین نسبت به کار خودشه. بله اگر ایقاعی کرد، مثل اینکه عتق کرد عبد دیگری را، طلاق داد زوجه دیگری را، اینجا بگیم این اجماع و اتفاقی که فقها دارن نسبت به این هست که به اصطلاح فضولی در جاری نیست، اما اگر نسبت به حق خودش هست اینجا چه اشکال داره؟ اینجا جاری باشه. بعد عرضم به حضورتون که خود ایشان هم میفرمایند که این قدر متیقن رو قبول میکنن، منتها میفرمایند در اینجا رضا غیر آیا اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ در ما نحن فی اعتبار پیدا میکنه رضا غیر، پس در ما نحن فی ما میتوانیم بگیم ولو ایقاع هست، اما در این ایقاع اذنم نگرفته باشد اجازه بعد که امضا میشه کفایت میکنه برای صحت این یمین و انعقاد یمین. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه اینجا حاشیه‌ای دارن میفرماین بل الاقوا عدم جریان الفضولی فی المقام، اینجا فضولی در این مقام هم که حق خودش باشه مال خودش باشه جاری نیست. بعدم میفرمان کما سیتزه و بچه و فل حاشیت الاتیه، بعدن میاییم و میگیم. مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای اسدالحسن اینجا عنوان میفرماین خصوصا فی هذا القسم من الفضولی، خصوصا فی حاضر قسم من الفضولی. خب ظاهرش این است که در اینجا فضولی جاری نمی شود در ایقا، مخصوصا در این قسم، یعنی در این قسم به طریق اولا جاری نمی شه. مرحوم آقای گلپایگانی عنوان می فرمایند جریان الفضولی فی المقام محل و اشکاله. اینجا این فضولی که صاحب عروه آمدن و قبول کردن که اینجا فضولی باشه محل اشکال هست. خب اینجا مرحوم آقای فیروزآبادی در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه که ذهب جماعتون الى انه لا یشترط الاذن فی الانعقاد بل للمذکورین حل و یمین الجماعه. خب اینجا وارد مسئله بعد میشه صاحب عروه فرع بعد، که ما در اینجا چه اشکال داره که بیایم بگیم اذن لازم نیست در انعقاد یمین، بلکه این که در اینجا در روایتی که خود صاحب عروه آوردن لا یمین للولد مع والده لا یمین للزوجه مع زوجهی، مراد این باشد که لا یمین، یعنی یمین در اینجا نه این که منعقد نمی شود، نه یمین منعقد میشه، اما هاولا المذکورین حق حل این یمین رو دارن، یعنی حق ابطال این یمین رو دارن. یمین منعقد میشه اما زوج میتواند یمین زوجه ابطال بکنه، یا والد میتواند یمین ولد رو ابطال بکنه. اینجا مرحوم آقای فیروزآبادی که میفرمایند هو خلاف و ظاهر الادله جدا با صاحب عروه مخالفت دارند. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.